مقاله ولایت‌سوری و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. ایام شهادت آقای امام جعفر صادق و خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و به روح پرفتوح شهدایی که دور و برمون هستن، خاصه شهدایی که دیروز تشییع شدن، درود میفرستم. خب بحث تشخیص معیارها یه بحث مهمیه. گاهی ما معیارها رو درست انتخاب میکنیم ولی تشخیصمون ضعیفه. امروزه تو علوم پزشکی مسئله مطرحه که پزشک‌های قدیم، اطبای قدیم بعضن قدرت تشخیصشون خیلی بالا بود، یعنی بیمار رو که می‌دیدن سریع متوجه مریضش می‌شدن. امروزه با اینکه انواع و اقسام آزمایشگاه‌ها و عکس‌برداری‌ها تو علم پزشکی اومده، گاهی یک کسی میره به مریضی داره چند دست میچرخه تا تشخیص بدن که مریضیش چیه. این به معنای نداشتن علم نیست، نه علم پزشکی رفته بادا، این قدرت تشخیصه. قدرت تشخیص یعنی اون چیزی که تو علمشو داری حالا چه شکلی میتونی با مصداق بیرونی تطبیق بدی. گاهی شما معیارهای خوبی انتخاب کردین، اما اینی که این فرد صاحب اون معیار باشه یا نباشه رو درست تشخیص نمیدیم. حالا از چه راهی تشخیص بدیم؟ حالا یه دور مرور کنیم. مثلا شما معیارتون این بود که طرف ایمان داشته باشه، معیارتون این بود که با اخلاق باشه، معیارتون این بود که از نظر فرهنگی به شما بخوره، متناسب با شما باشه. اینا معیارتون بود دیگه. حالا میخوام تشخیص بدیم. سه راه وجود داره برای تشخیص. یه را صحبت‌های مستقیم چه در جلسه خواستگاری، چه بیرون، چه تلفنی، چه تو فضای مجازی، یعنی شما مستقیما تشخیص بدیم. این مرحله میزان شناختی که به دست میده تا یه حده، نمیتونه شناختش کامل باشه. اشتباهه که ما فکر کنیم اگر هی در جلسات رو بیشتر کنیم و صحبتون رو بیشتر کنیم تشخیصمون میره چی؟ بالاتر. نه، تا یه حدی از تشخیص رو بیشتر نمیتونیم. سهم خیلی بالایی بهش بدیم میگیم یه سوم. یه سوم تشخیص تو ارتباط مستقیم به دست میاد که اسمش رو گذاشیم خواستگاری. یه سوم تشخیص در تحقیق به دست میاد. تحقیق یعنی این که دیگه از اون مستقیما نمیپرسیم، میریم از دیگران میپرسیم تا تحقیق میکنیم، اونم یه سومش به دست میاد. یه سوم از تشخیص رو ما نمیتونیم به دست بیاریم. یه فرد وارد روانشناسی میتونه از راه تست های شخصیت و صحبتی که با دو طرف میکنه تشخیص بده. ما به هر ستاش نیاز داریم. هیچ کدوم ما رو از دیگری مستقنی نمی کنه. نه صرف تستای روانشناسی کافیه که ما بگیم خب این دو تا جوان تست دادن، از در روانشناسی میگن خیلی شخصیتشون به هم میخوره، پس دیگه نیاز به صحبت نیست. نه، نیاز به صحبت هست. حتما باید تو جلسات خواستگاری با هم صحبت کنم، به اندازه کافی باید صحبت کنم. همچنین نیاز به تحقیق هست. اینا سه جنبه است که ما باید به هر سه جنبه بپردازیم. هفته گذشته ظاهرن آقای صدری بحث خواستگاری رو گفتن، ولی قطعا خیلی ریزه کاری ها داره خواستگاری. حالا من نوارشون سخنرانیشون رو گوش ندادم ببینم چه قسمت هایش رو گفتن، ولی به نظرم جای کار زیاد داشته باشه. من ترجیح میدم اگر موافق باشه این جلسه هم همون خواستگاری را که سر ریزه کاری هاش رو برات اون بگم، وقت تحقیق و اون راه سوم که تستای شخصیت روانشناسا رو اونا جلسات بعدش رو بکنم. تو خواستگاری خود محیط خواستگاری خیلی مهمه تو معرفی اشخاص. اینی که پسر میره خونه دختر و توی خونه خواستگاری صورت میگیره، خود در و دیوار خونه، دکوراسیون خانواده، اینها خیلی از جنبه ها رو به ما گوش زد میکنه. یعنی اون بخش از جنبه‌ای که گفتیم چقدر تناسب فرهنگی دارین اینجا روشن میشه. یعنی تا نرین تو خونه فرد خیلی متوجه تناسب فرهنگیش نمیشه. شما همکلاسی هایی دارید، چه تو دوران دبیرستان چه دانشگاه، سالها با هم بودین تو که توی کلاس تو دبیرستان درس میخوندین، اما اولین بار که او دعوتتون میکنه و میرین منزلشون خیلی شناختتون متفاوت میشه. ولی اینکه 4 ساله با هم دیگه توی یک کلاس پلو هم نشسته باش، درسته یا نه؟ یعنی خود محیط منزل نوع برخوردشون. حالا منظورم از بعد اقتصادی نیست که مثلا پذیراییشون چقدر مثلا لوکس باشه یا نه، یا مثلا فرششون ابریشمی باشه یا دستباف باشه یا نمیدونم ماشین باشه، اینا منظورم صرفا نیست، هرچند اینا هم اثر میذاره. یعنی اینا هم به ما فضای خونه طرف رو میده که اینها نوع فرهنگ اقتصادیشون چگونه است، یعنی چقدر به وضعیت خانوادشون حساسن، به نوع دکوراسیون خونه. اما غیر از بعد فرهنگ اقتصادی، مثلا تو دکورشون چه چیزهایی گذاشتن؟ مثلا ببینین بعضی ها هستن که توی منزلشون تا میرین مثلا یه عکسی میبینین، مثلا یعنی عکس پدر بزرگمونه، این عکس مثلا پدر بزرگ خانومه، مثلا مادرمونه، مثلا تا اینا رو میبینین متوجه میشین اینا یه خانواده ریشه داری هستن. یعنی خود این به ما یه پیام میده که اینا چقدر به اصالت هاشون و به ریشه هاشون توجه دارن. توی خونه میبینیم نه، بیشتر عکس جوونا هستا، نوجوونا و نوه ها، درست؟ این نشون میده اینها مثلا چقدر نسبت به بچه هاشون به صدا حساسن، چقدر بیشتر تو این زندگی این بخش خیلی پررنگه، بچه ها خیلی میدون دارن. نوع تزئینات به ما نشون میده که چقدر اینها اهل تجملات هم چقدر نیستن و نوع تجملاتی که روش حساسن چگونه است. نوع تابلوهایی که به دیوار زدن به ما نشون میده فرهنگ مذهبی اینها را، چقدر فرهنگ مذهبی دارن، چقدر فرهنگشون بیشتر هنریه، بومیه، چیه. آدم نسبت به اون چیزایی که بیشتر حساسه سعی میکنه که عکس اونها رو بزنه، تابلو از اون منظره بزنه. لذا در و دیوار خونه خیلی به آدم پیام میده. من همیشه تأکید میکنم که جلسه خواستگاری 2 جلسه که گذشت، جلسه سوم یا 4 خواستگاری بازدید رخ بده. یعنی خانواده جلسه تو منزل پسر صورت بگیره. چرا؟ چون که همون شناختی که داره به پسر میده خونه دختر و شیوه برخورد خانواده دختر، همین شناخت رو به دختر میده و خانواده دختر خانواده پسر. یعنی تا میرن خونه پسر نوعاً توی سنت ما رویه عادی خانواده ها اینه که یا خونه پسر نمیرن یا وقتی میرن که دیگه میخوان صحبت نهایی رو بکنن. یعنی دیگه هم دیگه رو پسندیدیم، خوبه حالا ما مثلا صحبت های نهایی رو میخوان بکنیم، یه جلسه خونه پسر میرن. این غلطه. تا تصمیم گرفته نشده باید برید خونه پسر. وقت در دیوار خونه با دختر حرف میزنم. حتی این بچه کوچیک های خانواده، حتی این بچه هایی که لبه در خونه بازی میکنن، اینا همه به ما پیام میده. ریزیز مسائل پنج. شما وارد حیات منزل میشین، از اون لباسی که روی مثلا بند انداختن به شما پیام میده که خب اینا مثلا چه نوع فرهنگی دارن، آیا حالا خواستگار میاد اصلا توجه به این میکنن که چیزی تو حیات پهن نباشه یا نه، این ریزکاری ها رو بهش توجه دارن یا ندارن، نوع برخوردشون تو وقت پذیرایی به ما فرهنگشون نشون میده. لذا این ریزکاری ها رو تا آدم تو خونه کسی نره متوجه نمیشه. لذا حتما تاکید داریم که خونه پسر هم خواستگاری انجام بشه. اینها پیام های غیر کلامی بهش میگن، یعنی تو جلسه خواستگاری همش پیام های کلامی نیست، شاید بگیم 70% پیام هایی که ما باید دریافت کنیم غیر کلامیه، یعنی رفتی به پرسش و پاسخ نداره، نوع برخورد که اونها با هم دارن، کیا اومدن خواستگاری. تو این جلسات متعدد خواستگاری کیا را اینا با خودشون آوردن، کیا را نیاوردن. شما نگاه میکنیم مثلا تو این جلسات مثلا مادر و پسر فقط میاند، گاهی مثلا خواهرشون هم آوردن، اما مثلا عروسای خانواده را هیچ وقت نمیارن تو جلسات خواستگاری. خب از حالا شما جایگاه خودتون میفهمید، تو این خانواده خیلی عروس جایگاهی نداره توی تصمیم گیری ها. میتونه این پیامش باشه، داره نمیگم قطعی اینه و ممکنم هست مثلا دلیلش چیز دیگه باشه، کلن هم هر چی تو خواستگاری دریافت کردید سری حکم ساده نکنی، اینا خیلی هاش میتونه محل انقلت باشه، محل این باشه که من تأمل کنم روش، ممکنه توی شرایط خاص دلیل موجهی هم باشه. عمه را با خودشون آوردن یا خاله را، از این میتونیم بفهمیم که چقدر فضای خانواده اونها بیشتر با فامیل پدر ارتباط داره یا با فامیل مادر. مثلا میبینین که اصلا خبر از عمه ها نیست توی این جلسات خواستگاری، اما تا بخن خاله ها حضور پیدا میکنن، نشون میده که یه نوع مادر سالاری قوی توی این خانواده حاکمه. خواهرای خانم میتونن نظر بدن، ولی خواهر شوهر و اینا جایگاهی برای نظر دادن ندارن. میتونه این باشه با اینا رو باید همیشه با دقت رصد کنیم تا متوجه خیلی از معادلات تو فضای خانواده بشیم. اینا پیام های غیر کلامیه که تو جلسات خواستگاری داده میشه. یه سری پیام های غیر کلامی هم احتمالاً آقای سرزی گفتن براتون که خیلی ما به جوابی که به سوال ما میدن کاری نداریم، بیشتر به نوع برخورد کار داریم که وقتی که مثلا تو جواب میمونه، وقتی که مسئله پیچیده میشه دیگه نمیتونه جوابی تو ذهنش آماده نداره، حالا واکنشش چیه؟ شروع میکنه به لفاظی کردن، از اون آدم هاییست که با زبون بازی همه مسئله میخواد حل کنه، شروع به تفکر میکنه، میگه من روی این موضوع فکر نکردم، باید روش تأمل کنم. اینا بازم از همون پیام های غیر، یعنی من کاری ندارم به محتوای جواب او، به نوع برخورد او، اینا خیلی به آدم پیام میده. اینا یه سری ریزکاری ها یه سری جلسات خواستگاری، اینا رو باید بهش توجه بشه. اما در ارتباط تحقیق که گفتندم یه نکاتی بگم که حالا خیلی محروم دو نکرده باشیم از تحقیق، باز اگر نیازی شد جلسات بعد تحقیقم بازش میکنه. ببینین تو جلسات خواستگاری اخلاق در نمیاد. یکی از مسائل خیلی مهم تو ازدواج است که طرف خوش اخلاق هست یا نیست. طبیعیه که تو جلسات خواستگاری ممکنه فرد خیلی هم آداب و رسوم خوب رعایت کنه، خیلی به هم دیگه احترام بذارن، به شما احترام بذارن و برخورداشون درست باشه، اما این دلیل این نمیشه که اینا واقعا آدمهای با اخلاقی هستن. هیچ وقت با پرسش و پاسخ هم اخلاق در نمیاد. یعنی شما به یک کسی بگون آقا جان شما اخلاقت خوبه، یا به مادرشون بگم پسر شما اخلاقشون خوبه، من فکر نکنم کسی جواب بده نه من اخلاقم بده. اگرم بگه بده، یه بدی میگه که تو ذهن ما چی بیاد؟ خوبی بگو بله ما اخلاقمون بده. مثلا پسر من یه اخلاق بدی که داره اینه که به همه مردم اعتماد میکنه، خیلی صادقه تو کاراش. اینا همش به عنوان چی میشه؟ اخلاق بد. یعنی باز اونا به عنوان یه نقطه توضیحات چی میشه؟ مثبت. اخلاق بودیه که ما بیشتر باید رو تحقیق روش حساب کنیم تو جنس خواستگاری. البته تو جنس خواستگاری بد اخلاقی خودشو نشون میده. یعنی اگر ما یه رفتار بد اخلاقانهی تو جنس خواستگاری دیدیم، این به ما پیام میده که اینها بد اخلاقند. اما اگر یه رفتار خوش اخلاقانهی دیدیم، پیام نمیده که اینها خوش اخلاقند. گرفتین چی شد؟ یعنی ببینین وقتی کسی تو جلسه خواستگاری هم رفتاری تندی نشون میده یا برخورد تندی با مادرش میکنه، اینجا که باید خیلی مواظب باشه یه همچین سوتی داد به قول امروزی ها، یه همچین برخورد بدی کرد. ببین وقتای عادی چه شکلی با همینا برخورد میکنن. درست؟ یه دختر خانم اومده بود بشه من، گفت که دیروز یه خواستگار داشتم، بعد وقتی که جلسه تموم شد پسر با یه حالت خیلی بی‌ادبانه به مادرش گفت پاشو. این حالا بده یا نه؟ چیزی هست حساس بشم روش؟ گفتم بله قطعا چیز مهمیه. یعنی اینی که با مادرش اینجور برخورد میکنه، تو دلت نگو که خب طوری نیست، این مثلا با مادرش هم حالا همچین یخته رابطش خوب نباشه، به نفع منی مثلا هوا منو بیشتر داده. نه، تو مطمئن باش رفتارش با تو به مراتب بدتر خواهد بود. پس اگر یه برخورد زشتی دیدیم با مادر داشت، با خواهر داشت، با شما داشت، با خانواده شما داشت، مطمئن باشین که در حالتهای عادی رفتار به مراتب چیه؟ بدتر. اما اگر یه رفتار خوبی داشت، دلیل نمیشه که اینها رفتارشون خوبه، آداب معاشرتشون خوبه. فعلا تو این جلسه باید همه مردم داری بکنن. دقت کردیم؟ ما باید ابعادی از این قصر را، فرهنگ طرف، اخلاقیات طرف را بیشتر حواله بدیم به بخش تحقیق. شأن بخش تحقیقه تو جلسه خواستگار خیلی به دست نمیاد. البته فرهنگ را تو منزل فرد تا حدودی دستمون میاد، تا حدودی، ولی اخلاقیات باز نه. من خدمت شما.
سلامت بشین. خیلی ممنونم، تشکر. استفاده کردیم جناب آقای دکتر. در بحث وجود معیارها در طرف مقابل، چه در مرحله تحقیق و چه در مرحله خواستگاری، دو تا واژه هست که خیلی زیاد باش بازی میشه. این دو تا واژه رو افراد تفسیر به رأی میکنن و نظرات مختلفی راجع به این دارن. اون دو واژه، یکیش بحث ایمان هست و یکیش بحث اخلاق. بعضی ها معتقدن ایمان مهمتر از اخلاق است، بعضی ها معتقدن این دو تا باید با هم باشد، بعضی ها معتقدن که حالا اخلاق مهمتر. تو بحث این که ما بخوایم طرف، چون یه سری سوال اومده بود که میگفتن که افراد مختلف توی فامیل و توی خانواده اینا نظرات مختلفی نسبت به تعریف اخلاق و ایمان دارن، این نکته اولین که میخوان تعریف حضرت عالی را در مورد این دوتا واژه بدونن تو بحث خواستگاری، و نکته دوم این موضوع که حالا مثلا موضوع این که خوش اخلاق هست یا نیست، این دوتا را به چه نحوی میتونن حالا خیلی متوجه بشن با توجه به این که شما فرمودید که بحث اخلاق چیزی نیست که حالا خیلی بشه، حالا کسی نمیگه بد اخلاقن، اما حالا راجع به اینو تو موضوع هم اگه بشه.
ببینین ایمان با تدین فرق داره. تدین یعنی ظواهر دین را رعایت کردن، این معنای تدینه. تا یه کسی مثلا دیدین، یه خانمی رو دیدین حجاب ظاهرش را رعایت کرده، یه مردی رو دیدین تو لباسش، تو آرایشش رعایت ضوابط اسلامی کرده، این فرد متدینه. اما معلوم نیست فرد با ایمانی باشه. ایمان از امن میاد، از امنیت، آرامش. یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در امان باشه، کسی که در درون خودش به یک امنی رسیده باشه، نوع نگاهش به جهان نگاه مثبتی باشه، امید به آینده داشته باشه. اینا شاخصهای ایمانه، درست؟ آدم مضطرب ایمانش ضعیفه، آدم بدبین ایمانش ضعیفه، آدمی که به مردم ظلم میکنه دروغ میگه ایمانش ضعیفه، درست؟ پس شاخص اصلی ایمان اینه که گفتم خدمتتون، یعنی ایمان، تعریفمون از ایمان این. البته ایمان مراتبی داره. ما توی این که معیار ایمان را تو طرف مقابل باید بسنجیم، باید توجه به مراتب ایمان داشته باشیم. ممکنه کسی در مرتبه یک ایمان باشه، یکی در مرتبه دو باشه، یکی در مرتبه سه باشه، مراتب مختلفی ایمان داره. شما باید ببینید کدوم مرتبه از ایمان ملاک خودته و خودت تو اون فضا هستی، تو اون مرحله شاخصیابی بکن. بعضی از مراتب ایمان هست که توش گناه جمع میشه. مثلا یه کسی تو مرتبه، مثلا یکی میگن که آقا این رو رفتیم، یکی رفتیم خواستگاری، ایشون مثلا مال مردم رو نمیخوره، نمازش هم میخونه، اما اهل هیئت و توسل و روزه و مثلا این اعتقادی که به اهل بیت بقیه دارن نداره. آیا این مؤمن نیست؟ چرا، این مؤمنه، اما تو مرتبه های پایین ایمانه، درست؟ نمیتونی بگی این کافره، خیلی مؤمنه، مرتبهش پایین تره. تو باید ببینی خودت تو چه مرتبه ای از ایمان میخوای همسرت باشه، به اون مرتبه ایمان توجه داشته باش، تو اون مرتبه ویژگی هاشو بسنج که آیا تو اون چارچوبه هست یا نیست. این از تعریف ایمان. توی روایات میگن ایمان یکیش اقرار زبانیه، یکی اعتقاد قلبیه، یکی هم عمل به جواره. این سه تا چیز ایمان. عمل به جوارهش یه جنبش میشه واجبات معروف مثل نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها، یه جنبش میشه رعایت حقوق مردم، رعایت حق و ناس. اینا هم همیشه جزء مراتب چیه؟ ایمانه. حالا طرف نماز میخونه ولی مال مردم هم راحت میخوره، ربا هم میخوره، درست؟ این طبیعیه که تو همین مرتبه پایین هم رو ایمانش تردید میشه. در کل اون چیزی که ما تأکید میکنیم رو ایمان همون چیزی که اول کار تعریف کردیم برای شما. یه فردی باشد که آدم بدبینی نباشه، خدا رو باور داشته باشه، اهل نماز و روزه باشه، اهل شرب خمر و حرام های بیان که بهش میگن فحشا اینا نباشه. این استاندارد اولیه ایمانه. حالا اگر شما مراتب بالاتری خواستین به مراتب بالاتر توجه کنید. اخلاق که میگیم بیشتر سطح اولیه اخلاق حسن معاشرت، یعنی این تو آداب معاشرتش آدم خوشبرخوردیه، آدم تندی نیست تو برخوردهای اخلاقش، آداب معاشرت داره، ادب داره، احترام دیگران رو داره، نزاکت رفتاری داره. اینا جلوه های اولیه اخلاق هایی که تو کسی نباشه واقعا زندگی باش سخت میشه. یعنی آدمی که آدم میباشه یه زبانش اهل فوش و بد و بیرا و تندی، بعضی دیدین حرف عادیشون داده، حرف عادیشون فوشه، خب اینا خیلی بده، خیلی سخت آدم میتونه با اینا زندگی کنه. لذا اون چیزی که از اخلاق در نظر میگیرین اون کفش اینی که دارم میگم که داغل رعایت آداب اجتماعی داشته باشه، رعایت برخورد با طرف مقابل. خب بعد هرچه اخلاقش بهتر میشه میره تو یکی که فضایل اخلاقی، مثلا آدم قانعیه یا حدیثه، نمیدونم آدم به اصطلاح چقدر حسادت رو تو خودش تونسته کنترل کنه. دقت کردین چقدر آدم از نظر تکبری چقدر آدم متکبریه، چقدر متوازه. اینا میشه ویژگی های اخلاقی که طبیعتاً ما نباید انتظار داشته باشیم یک کسی 100% داشته باشه. وقتی شکلی بی خواستگار میمونید دختر خانم ها و آقایون بی زن میمونن. بالاخره مگه خود ما همه ویژگی های اخلاقی در خودمون جمع کردیم که انتظار داریم طرف مقابلمون داشته باشه؟ ولی ما یک کفی رو باید در نظر بگیریم که همون چیزی که تو ارتباطات اجتماعی مردم متوجه بشن که این آدم بد اخلاقیه یا نیست. دیدین؟ خود شما متوجه میشین تو همسایه‌مون فلان همسایه‌مون خیلی بد اخلاقه، اون یکی خوش اخلاقه. تا میگین خوش اخلاقه معناش این نیست که تمام صفات اخلاقی رو جمع کرده با، نه، تو همون برخوردهای اولیه رعایت همسایه رو میکنه، رعایت طرف مقابلش رو میکنه، حقوق متقابل رو رعایت میکنه، این میشه اخلاق. در روایات ما اصلا جز اصلی ترین شاخص ایمان اخلاقه. یعنی که سوال کردن کدوم مهمتره، اصلا در روایات ما کسی که بد اخلاق باشه نمیتونین بگین با ایمانه. دقت کردین؟ چرا میتونین بگون رتبه‌های اول ایمانو داره ولی نه درجات بالاتر رو؟ اون حتما باید توش اخلاق لحاظ بشه. پس بنابراین اگر این باشه پس اخلاق مقدم میشه بر ایمان، چون تو کسی اخلاق نداشته باشه ایمان نداره. این در ارتباط میگه. اما حالا چه شکلی بشناسیم این ویژگی ها رو تو فرد مقابل؟ گفتم خدمتتون عمده راه تحقیق. یعنی اینا رو بیشتر اینا رو خیلی نمیشه از طرف مقابل پرسید که آقا شما مثلا چقدر با حوصله چقدر بی حوصله، شما چقدر مثلا خوش برخورد چقدر خوش برخورد نیستی. اینا رو خیلی تو گفتگوها به دست نمیاد. باید ببینیم قضاوت دیگران در او چگونه است. آیا دیگران ارزیابیشون اینه که این چیزا رو او داره یا نداره؟ از ارزیابی دیگران میشه فهمید تو تحقیق.
خیلی ممنونم، تشکر. بحثی که وجود داره این هست که جناب آقای دکتر از سه زمینه بحث تعیین معیار فهم بودید که میتوانیم به اینها برسیم. نکته اول این هست که ما توی گفتگوهای مستقیم به این برسیم. بحث دوم این که توی تحقیق بهش برسیم. و نکته سوم هم این که به وسیله یکی از حالا کارشناسا، چیزایی که به وسیله کارشناسا مطرح میشه از اونا بتونیم که ببینن آیا این ملاک و ویژگی هست یا نه. اگر ما در مورد یکی از معیارهامون مثلا یک معیاری داریم X، این معیار X رو رفتیم از این سه تا منبع دیدیم نظرات مختلفی راجع بهش بود، اگر تو تحقیق رفتیم یه سری ها تو تحقیق میگن که این ویژگی که شما میگین تو دارن، یه سری ها میگن ندارن. تو گفتگوهای مستقیم خودمون نتونستیم بهش برسیم. اون روانشناسی اون کارشناسی هم که بهش مراجعه کردیم خیلی نتونسته. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که اگر یه ویژگی که ما میخوایم ببینیم در طرف مقابلمون هست یا نه تشدد آرا بود به اصطلاح، و اینکه یه سری ها خیلی شوسه رفته میگن هست و یه سری ها میگن نیست، تو این موقع باید چه کار بکنیم که برای ما واضح و ما برهم بشه؟
علت تشدد آرا اینه که تعریف ها تو ذهن آدم ها مختلفه و آدم روشن نمیگه دنبال چی هست. دقت کردیم؟ باید روشن بگه تا اینقدر تشدد. اما یه نکته مهمی وجود داره، اینه که ما کلن تو روند ازدواج لابلای صحبت من بود، مثلا تو تحقیق شما تا میرین تحقیق میکنین به محضی که یک نفر تو تحقیق یه نکته ای رو میگه که آقا این آدم ناجوریه و اینا اصلا حلال و حرام سرشون نمیشه، اینا نمیدونم بی نمازن، اینا چیان وقتی یه نفر یه اظهار نظری میکنه سریع خط بطلان روی طرف مقابل نکشید. ممکنه این فرد روی دشمنی داره این حرف رو میزنه. ببینین آیا بقیه هم این حرف رو تایید میکنن یا نمیکنن. خیلی وقتا من دیدم آدم ها این شکلی کلا سرشون میره، میرند و سریع هم یکی رأیشون رو چیه؟ میزنه، یه دو تا نکته میگه و اینا میگن خب باز اصلا بعدم طرف یه جوری هم میگه که شما باورتون بشه، حرفش جایی نباشه، دو تا رو خدا کسی نفهمیدم به شما گفتم، اما من دلم برای شما میسوزه و میترسم شما بچه دون بد وقت بشه، دار حیف بچه شماست و کلی ها جملات چپ و راست میگه، دار اعتماد شما رو جلب کنه. بعدم میگه که آره این بنده خدا خلاصه باب شما نیست، باباش چی چیه و مامانش چیه و اینا، من اینا رو دیدم که چقدر با شدت و حدت تو دل آدم ها چکار میکنن، خانی میکنن. اینجا آدم باید مواظب باشه زود در رابطه با دیگران قضاوت نکنه. ببینید آیا بقیه افرادم که اونو میشناسن همینو گفتن یا نگفتن. اگر دیدن نگفتن نباید به اون حرف، اینه بهش دیگه تشتت آرا نمیگن. یک نفر گفته و بقیه نگفتن و بقیه تایید نمیکنن. اما یه وقته مثلا میگیم آقا جون 6 تا رفتیم تحقیق، 3 تا یه چیزی میگن 3 تا برعکسش رو میگن، خب اینجا از دو حال خارج نیست، یا سوال شما خیلی شفاف نیست، درست بیان نمی کنید، درست، یا این فرد خیلی آدم پیچیده ایه و برای همین مردم درست نمیتونن تشخیص بدن. طبعا اگر یه نقطه ضعفی یا تعداد زیادی گفتن، دو تا سه تا گفتن، ولی که بقیه نگفته باشن، همین که دو سه تا گفتن آدمو به ترس میندازه دیگه. احتیاط اینه که اگر دو سه تا منبعی که با هم دیگه هیچ رابطه ای ندارن، زده بندی ندارن، یه نقطه ضعفی رو به ما گفتن، شرط عقل که آدم قید این قضیه رو بزنه، خیلی زیربار نره.
بسیار خوب جناب دکتر،
اما تو اون موردی که گفتین تشخیص خودمون ممکنه باشه، مثلا تو جلسه خواستگاری شما یه تشخیصی میدیم، مثلا احساسمون که این پسر یا این دختر مثلا فلان ویژگی داره، ببین بقیه اطرافیان هم همین تشخیص رو میدن یا نمیدن. اگه اونا گفتن نه، خیلی تو تشخیص خودت تکه نکن. یه نکته بگم بهتون، تو روانشناسی ثابت شده این مسئله، خود شما حالا که میگم به خودتون مراجعه کنین تایید میکنین. ببینین گاهی شما یه ویژگی بد اخلاقی یا از یه کسی دیدین و خیلی تو ذهنتون اثر منفی گذاشت، حالا یه بنده خدا رو میبینین که از یه نظر شباهت ظاهری به اون فردی داره که شما خیلی لجدون میگیره ازش، درست؟ ناخودآگاه اون بدی یا اون جنبه منفی اخلاقی به این شخص چطور میشه؟ تو ذهن شما منتقل میشه. این مال اون قرینه قبلی که تو ذهن شماست. عکسش هم هست. گاهی یه صفت خوبی رو از یه کسی دیدین، شباهت ظاهری منتقل میکنه شما رو به این که اینم باید اون صفت خوبو داشته باشه، که الزاما اینجور نیست. حالا جالبه بدونیم بعضی وقتا آدم از نظر خودآگاهش مواظ متوجه این شباهت ظاهری میشه که این چقدر شبیه فلانیه، و با متوجه شدن این حس صفات اونم به این فرد چطور میشه؟ منتقل میشه. ولی از همه پیچیده تر وقتیه که تو ناخودآگاه شما رخ بده، یعنی شما متوجه نیستی این شبیه کیه، اصلا حواست به این مطلب نیست، اما تو ناخودآگاه، ناخودآگاه یعنی چیزایی که ما تو وجودمون هست ولی بهش توجه نداریم، تو ناخودآگاه داره ارتباط برقرار میشه بین این شخص و یه شخص دیگری، و قضاوتهایی که تو رو اون شخص داری چه مثبت چه منفی داره به این فرد چطور میشه؟ تحلیل میشه. یه تحقیقی صورت گرفت تو خارج از کشور که دیدن بالا 60%، بالا 70% افرادی که به عنوان همسر همدیگه را انتخاب میکنن، تا بررسی کردن دیدن یه شباهتی بین این فرد و یکی از دلبستگان این فردی که انتخاب کرده چیه؟ وجود داشت. بدون که این خودش متوجه باشه که اینی که انتخاب کرده، مثلا من داییمو خیلی دوست دارم، یه نوع شباهتی بین اینا داییم بوده، یه دوست قدیمی داشتم خیلی دوست داشتم، یه نوع شباهتی بین اینها هست. دقت کردیم. خب این خیلی خطای در انتخابو میبره بالا، چه در جهت مثبتش چه در جهت منفیش. یعنی من بگم نه من نمیخوام، من خوشم نیومد از این فرد، ممکن است دلیل خوش نیومدن این شباهته باشه، به خصوص اگه ناخودآگاه باشه. خب چیکار کنم من تو این خطا نیفتم؟ ببینم آیا قضاوتی که من دارم تو جلسه خواستگاری تو مواجهه با این فرد، بقیه هم همین قضاوت رو دارن یا ندارن. اگه بقیه بگن نه ما چنین چیزی احساس نکردیم، این معلومه که من میاده به اون تحوارهای ذهنی من، به اون پیشینهای ذهنی من که تو وجودم بوده، این داره کار دست من میده، این واقعیت نداره.
بسیار خوب. در مورد این نکته آخری که فرمودید، یک فرد بزرگواری که متولده 69 هم هستن، یه نامه‌ای دادن و تو این همین نکته اخیری که شما فرمودید رو گفتن، گفتن که یکی از معیارها و ملاک‌های بسیار مهمه من تو بحث ازدواج، بحث تطابق فرهنگی خانواده هاست و خیلی اولویت بالایی برام داره. خانواده من همینطور هستن و خانواده من براشون تطابق فرهنگی بسیار مهمه. ولی آخر جلسه که یه جا میریم خواستگاری، من در مورد تطابق فرهنگی خانواده ها میگم که این مثلا خوب بود، طرف خانواده هم میگن نه این خوب نه، و این نشون میده که ما ملاک و معیارمون تو بحث فرهنگی با هم دیگه فرق میکنه. مثلا من برام خانواده درجه یک فقط مهمه، ولی مادر و پدرم که حالا تو پرانتزم نوشتم تو جل همین جلسه هم نشستن، پدر و مادرم برام عمه و عمو و خاله و دایی طرف مقابل هم مهمه که به چه نحوی هستن. گفتن که جناب دکتر کمک بکنین در بحث این که من بخوام معیار فرهنگی طرف مقابلم رو بشناسم، واقعا باید فقط خانواده خود فرد برام مهم باشه یا نه باید خانواده درجه دو سه افرادم مهم باشه؟
خب این سوال رفتی به بحث من نداشت، شما گفتین مربوط به آخر صحبتتون بود، اول این روشن بشه
در مورد این که
اون بحث یه چیز دیگه بود. میخوام یه دفعه اگه مخاطبین ما احساس شما بهشون دست داد متوجهن. اون چیزی که من داشتم میگفتم مربوط به تشخیص پنهانی بود که تو وجود من ایجاد شده، که من میگم آقا جون اینا من خوشم نیومد، این فکر بکنم آدم حسودی باشه، این فکر بکنم آدم بخیلی باشه، درست؟ چرا این تو ذهن من ایجاد شده؟ یه شبیه سازی تو درون من رخ داده. خب باید ببینم خانواده‌ام همین حس منو دارن یا ندارن، دیگران هم همین حس منو دارن یا نه. اگه نداشتن معلومه این یه چیز شخصی بوده، شبیه سازی بشه اعتنا نکن. اما این بحثی که الان تو این سوال مطرح شد بحث دیگری است، بحث تفاوت نظر فرزند با پدر و مادر تو تعریف تطابق فرهنگی، که من فکر میکنم تطابق فرهنگی دارن، خانواده فکر میکنن که
نداره.
خب دو سه تا جنبه داره این تفاوت نظر پدر و مادر و فرزند. یه جنبش را تو سوال گفته بود که پدر و مادر تا میخوان فرهنگ فرد رو نگاه کنن به فامیل هم توجه دارن، من تا میخوام به فرهنگ طرف نگاه کنم فقط به چی توجه دارم؟ به خانواده توجه دارم. خود من اول روشنش کنم براتون، خیلی این مهمه. ببینین فرهنگ تو انسان ها لایه لایه است، ما اون لایه‌ای که تو ارتباطات اجتماعیمون نشون میدیم لایه ظاهری فرهنگیمونه، لایه‌های درونی من و شما نمیتونین تو ارتباطات عادی اجتماعی یا تو دانشگاه، تو محیط کلاس، تو محیط کار متوجهش. تو محیط دانشگاه من فرهنگ دانشگاهی لایه ظاهری ما تشکیل میده، دو تا دانشگاهی دو تا دانشجو دارن تو فضای فرهنگی دانشگاه با هم ارتباط برقرار کنن، عمده رفتارهای فرهنگیشون 70-80% متأثر از اون فرهنگ غالب دانشگاه است. این فرهنگ فقط به درد محیط دانشگاه میکنه، از این محیط که اینا میان بیرون و تا تو زیر یه سقف زندگی میکنن اصلا اثری از این فرهنگ 10%، 5% بیشتر وجود تو زندگیشون نداره. این مثل هنرپیشه ایمونه که تو این فیلم این نقشه داره بازی میکنه، از این فیلم خارج شد نقشه چطور میشه؟ عوض میشه. از کجا من بتونم لایه های درونی فرد رو متوجه بشم؟ میگن برو تو خانواده شو، خانواده او بهتر لایه های درونیش رو نشون میدن. نقش های در داخل خانواده ثبات بیشتری داره تا نقش های اجتماعی. من میگم از کجا بتونم لایه های عمیق تره پس زمینه بازم زیر تر رو بفهمم؟ میگم برو تو فامیلشون، برو تو قومیتشون. قوم او، فامیل او، اینها بیشتر پس زمینه ها رو نشون میدن. حتی نژاد او، دقت کردین؟ مثلا فرد لوره، ترکه، کرده، بلوچه، عربه. تو تا نتونی بشناسی خصوصیات فرهنگی یکی لور را، خیلی از چیزها رو اصلا متوجه نمیشی تو این فرد، درست؟ و همین بازم دو هفته پیش بود مشاور اومده بودن پیش من، دو نفر. به محضی که پسر داشت یه نکاتی ها میگفت، من به دختر گفتم شما لورین؟ گفت آره. گفتم به پسر تو این چیزایی که داره الان میگی توجه نداری به فرهنگ اینها. یه سه چیزایی که تو برات خیلی نگران کننده است تو اون فرهنگ اینجوری نیست. این مربوط بشه این به معنای بداخلاقی دختر یا خانوادهش نیست، این تو فرهنگشونه، تو توجه به این قضیه نداشتی. پس ببینیم اینی که پدر و مادرتون توجه میکنن به دایی، عمه، خاله، عمو، این توجه داره لایه های عمیق تر فرهنگ رو نشون میده. خیلی این توجه بیراه نیست. یعنی این نشون میده که اینها پس زمینه های فرهنگ رو شد. اما باید ببینیم که چقدر در دوران جدید، این دوره‌ای که ما هستیم، میشه روی خصوصیات عمو و دایی و خاله تکیه کرد. میگیم بستگی داره به میزان ارتباط‌هایی که اینا با هم دیگه دادن. یه وقت مثلا این عمو توی شهر دیگه زندگی میکنه، ارتباط‌ها خیلی دور از همه، سال به دو بازه ما هم دیگه رو به قول معروف نمیبینن اینها. خب این درصد اثرگذاریش میاد خیلی پایین، خیلی راحت تر آدم میتونه ازش عبور کنه. اما یه وقت میبینیم نه، ارتباط ها خیلی به هم نزدیکه، با این که به ظاهر فرهنگشون با هم مختلفه ولی بی اثر نیست. منتاش اثرش رو شما الان متوجه نمیشی، تو بزنگاه ها متوجه میشی، توی شرایط خاص. همین هفته گذشته یه کسی به من مراجعه کرده بود، گفت خانواده ای رفتیم، خانواده خوبه اما از بستگانشون تعریف خوبی نمی کنن. محلی ها تا رفتیم مثلا عموها و اینا رو رد میکنن، اما همه همون جایی که رد میکنن عموها و اینا رو، خود این خانواده رو چیکار میکنن؟ تایید میکنم. خب یه سری ویژگی‌های گفتن از اون طرف، من گفتم خب قضیه رو ادامه بدین، اگر این چیزا مهرز شده باشه شما که خانواده این ویژگی‌ها داره، میشه چشم‌پوشی کرد از اون ویژگی‌های عموادایی اینا. رفت یکم جلوتر تو فاز دوم سوم، تا رفت بحثا یکم جدی‌تر شد و بحث خرید و مهریه و اینا اومد وسط، یه آلارم هایی از اون خانواده نشون داده شد که تا به من گفتم دیگه متوقفش کنی. یعنی دیگه یه شواهدی پیدا شد که خان همون خصوصیات عمو تو این هم هست، اما حالا خیلی چیه؟ فنهانه، توی شرایط خاص خودش رو ظاهر بکنه. این یه نمونهش، دقت کردین؟ پس اینا رو باید بهش توجه کنین. خیلی صریح نمیشه گفت که چون که عموش یه ویژگی داره یا عمش یه ویژگی داره من میتونم خط بطلان بکشم یا نه، ممکنه خیلی متفاوت باشن. باید ببینید چقدر این الان تو لایه‌های فرهنگی خانواده او و خود او وجود دارد یا ندارد.
بسیار ممنونم. تو دوستان من برای بحث پرسش شفاهی در میون جمعیت آماده بشن، هر کی سوال داره در زمینه بحثی که امروز مطرح کردن جناب دکتر بانکی اطلاع بدن تا دوستان من تشریف بیارن و میکروفون رو بهشون بدن. اگر کسی هست همین الان اعلام آمادگی بکنن. بله خواهش میکنم که میکروفون رو بدین داخل قسمت خانم ها سوال دارن اون قسمت. خواهشم این هست که با توجه به وقتمون سوالات کوتاه باشه تا بتونیم سوالات رو به طور کامل جواب بدیم. بفرمایید.
در مورد اون شناخت اولیه که فرمودید میخوام بدونم اگر که این بیرون از خونه، حالا مثل توی پارک با حضور خانواده ها، اون اول یعنی اون دختر و پسر هم دیگر از لحاظ ظاهر بپسندن و بعد برن سراغ این که بخوان تو خونه های هم حضور پیدا کنن، نظرتون چیه؟
خوب نکته ای را گفتین. حتماً یک بار هم حداقل شده بیرون برین، یعنی غیر از این که گفتم خونه پسر برین، حتماً بیرون هم رفته بشه. چون بعضی وقتا تو برخورده بیرونی یه سری چیزها آدم متوجه میشه. تو بیرون رفتن هم میتونن خانواده ها حضور داشته باشن، ولی لحظاتی این دوتا تنها باشن، یعنی مثلا مادر رو یه طرف، این دوتا مثلا دختر پسر هم یه طرف با هم برن قدم میزنن صحبتی بکنن. خود رفتار پسر دختر تو فضای اجتماع، پوشش اجتماعیشون، رفتار مادر رو، خود این خیلی به آدم پیام میده. اما اینی که این بیرون رفتن رو جلسه اول بذاریم چطوره؟ اون جلسه اول بعضیا این روش جدیدی چند سال باب شده که مثلا میگن آقا اول بیرون یه وعده‌ای بذاریم خانواده ها دختر پسر همدیگه رو ببینن بعد بیام تو خونه. ما با این روش مخالفتی نداریم، نمیگیم ایراد داره. تو بعضی موارد هم میتونه محاسنی داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا بعضی وقتا هست که دختر خواستگار زیاد داره، شرایط خیلی داره به خانواده فشار میاره، دارن اذیت میشن، میگن خب دیگه خیلی نری زیر سیستم ما به هم دیگه. چون خیلی وقتا ممکنه مثلا دختر ما اصلا همین ظاهر پسر رو ببینه نخواه، یا برعکس. پس خوبه مثلا بیرون باشه که بالاخره هی این تعدد اومدن خواستگار تو خونه دیگه داره مشکلی ایجاد. خب طوری نیست اینجور، تا با اون مشورت میکنم بگیم طوری نیست این کار رو بکنید. گاهی خواستگاری که زنگ زده را شناختی ازش ندارند، هیچ واسطه و رابطی مشخصی نیست، کسی تایید اینا را نکرده، کانال تحقیقی هم دست ما رو نگرفته که اقلا ما ببینیم آخه این پسری که میخواد بیاد این خانواده که میخواد بیان خونمون چی هم. خب آدم نگرانه که غریبه رو تو خونهش راه بده یا نده. باز اینجور موارد هم بیرون وعده گذاشتن طور نیست، ولی در کل اگر یه همچین وجوهی تو کار نباشه، آرامش دختر و به اصطلاح آرامش خواستگاری در این نیست که جلسه اول تو خونه برگزارش. یعنی اصلا ولی ما میذاریم که خواستگاری کجا برگزار بشه؟ تو خونه دختر. دختر تسلطش اونجا بیشتره، آرامشش بیشتره تو فضای خونه. ولی بنابر همین دلایلی که مشابهش رو گفتم، اگه خواستن جلسه اول بیرون باشه ایرادی نداره.
سلام، خسته نباشید. اگه مثلا از لحاظ اعتقاد خانواده یکسان نباشن، مثلا من خودم اهل موسیقی نیستم، خانواده اصلا در رو نمیخوام ازدواج کنم، مثلا با یه فردی ازدواج کنم مثلا با خانواده یکسان باشن، آیا مثلا اینا یه توضیح بدین؟
خیلی سوال خوبی کردن. گاهی پسرها میگن آقا من فرهنگم با پدر و مادرم چیه فرق، یا دختر اینا میگه پدر مادر من سنتی هن، مثلا من چیم مدرنم، مثلا نمیدونم اونا مثلا تو مسائل مذهبی خیلی تکیه دارن، من خیلی تکیه ندارم. ببینید عزیزان من، فرهنگ غیر از بحث اعتقاده. یعنی ممکنه شما تو بعضی از چیزای اعتقادی یا احکام شرعی با پدر و مادرت متفاوت باشی و با هم اختلاف داشته باشی، ولی فرهنگ چیزیه که تو گوشت و پوست شما رفته از خانواده. بسیار دیدیم پسرهایی که گفتن ما فرهنگمون با پدر و مادر متفاوته، رفتن یه دختری گرفتن، به ظاهر به ذهن خودشون میمده که اون دختر با فرهنگ پسر میخونه ولی به فرهنگ پدر و مادر نمیخونه. بعد ازدواج که رفتن زیر یه سقف متوجه شدن که نه، به فرهنگ من نمیخوره. دقت میکنین چی دارم میگم؟ میخوام اینو براتون بگم، ممکنه یه فردی بعضی از واجبات رو انجام نده یا بعضی از محرمات رو انجام بده، ولی این به معنای تغییر فرهنگش نیست. این یه سری چیزهای تو وجودشه، یه سری ارزشهای تو وجودشه که مثلا موسیقی گوش میده، اما این که حالا بخواد کنار گوش دادن این موسیقی اتفاقای دیگه هم بیفته، ممکنه چنین چیزایی رو قبول نداشته باشه، درست، چون تو فرهنگش تعریف نشده، براش خوشایند نیست. وقت بعضا اینا رو پسرها یا دختر خانمهای جوان توجه نمی کنند، بعد با یه کسی ازدواج میکنند، بعدا تازه متوجه میشن که فرهنگشون خیلی با هم چیه متفاوت. و من به کرات با این قضایا برخورد کردم. دزا طوری نیست، مثلا شما میگید من موسیقی رو قبول دارم گوش میدم، طوری نیست اون دخترم موسیقی رو قبول داشت باشه گوش بده، خوبه اصلا با یه همچین کسی باید شما ازدواج کنید، اما بپا فرهنگش متفاوت از شما نباشه، یعنی حتی فرهنگ مذهبیش هم متفاوت نباشه، فقط مثل شما تفاوتش تو همین باشه که اهل موسیقی گوش دادنه، چیزای دیگه پشت قضیه نباشه، خانوادهش جوری دیگه نباشه. دقت کردیدم چه میگم؟ بعضی از تو ما این چیزا رو لحاظ نمی کنیم، وقت بعد با یه صحنه هایی روبرو میشیم. مثال میزنم برادون، مثلا شما میگیم من خودم موسیقی گوش میدم، تو مهمونی های فامیلی رقصم باشه میبینم چه بسا خودم هم برقصم مثلا، اما با مامانم اینجور نیستم. میدین خواستگاری یه دختری هم به شما میگه که آره منم همینجورم، منم هم رقص رو قبول دارم و هم مثلا موسیقی گوش میدم، اتفاقا خانواده من مخالفت نمی کنند و خانواده من اهل موسیقی هست، شما گفت الحمدلله ما تا حالا با پدر مادرم همیشه کلنجار داشتم، دیگه نمیخوام با آدم زنم کلنجار داشتم. بعد میرین تو خانواده این عروس، نشستین تو خونه، یه دفعه میبینین یه نوار گذاشتن، خواهر و برادر با همدیگه دارن میرقصن تو آغوش هم دیگه، شما بهت بر میخوره. اونا میگن ما خواهر و برادریم، طوری نیست، شما باشه زشته تو با برادرت داری با هم میرقصی؟ میگن چه زشته؟ تو به قرار نشد امول بازه در نیادی؟ ببین اینجا یواش یواش لایه های تفاوت های فرهنگی خودشو نشون میده. ظاهرش این بود که اینها با تو همراهن تو اون چیزی که شما خیلی دغدغه داشتی، ولی تا وارد اون خانواده میشی میبینی چیزای دیگه با این رفتار هست که با فرهنگ تو سازگار نیست، درست؟ وقت این بعد برات مشکل آفرین میشه. لذا ما الان این مسئله که شما گفتین تا زیاد داریم برخورد میکنیم که پسر و دختر ها تفاوتی که بین خودشون و خانواده است ترجیح میدن با یه خانواده وسنت کنن که این تفاوته نباشه، مثل خود اون پسر و دختر باشن. بعد که میرن تو فضای اون خانواده چیزای دیگه ای میبینن که اونا دیگه با شرایط رویشون سازگار نیست. حالا یه نمونه شو مثلا من اینجور گفتم.
خیلی ممنونم. از بین جمع دیگه سوالی نیست تو قسمت برادر و قسمت خواهر؟ سوالی نیست؟ بله اون قسمت انتهای سوال دارم بپرسین تا انشاءالله پرسش های شفاف کنم. بفرمایید، در خدمت شما هست.
ما سلام خدمت شما. ببخشید می‌خواستم اون سری آقا پسر سوال کردن که رفتن خواستگاری جلسه دومم تشکیل شده ولی به دلشون نشسته. از همه نظر به همی اومدن از نظر خودشون ولی به دلشون ظاهرا نشسته. حالا من سوال دارم، آیا مثلا دختر من ندیده که میگه به دلم ننشسته میتونه مثلا این مثلا من جلسه رو بگم تشکیل بشه میشه بله. که مثلا به دلش بشینه؟
بله ببینید
مشکلی داره اگه مثلا به دلش بشینه به اصرار ما نباشه؟
بله ببینید اولا اگه هنوز جلسه خواستگاری نرسیده از دور دیدند و گفتند مثلا یا عکسشو دیدند
نه نه این پس آقا پسر همسایمون بوده دو سال پیش مستجه بودن
خب.
توی ساختمان با هم بودیم بعد دو سال پیش هم خواهرشون گفته بوده به دختر من ولی همونجا گفته کورش کن من نه به من به کسی میگم نه شما به کسی من قصد ازدواج ندارم
درست.
دو ساله که از اون کوچه رفتن بعد دو سال دوباره خانواده‌اش زنگ زدن به خود من خواهرشون بعد
خب وقتی که دختر دو میگه نه من دوستش ندارم نباید خواستگاه
خب اصلا نبه این کلن کسی را نمیده کلن میگه
خب حالا کلن را نمیده باید ریشه یابی کنین
خب
ریشه یابی هم ممکنست با شما خیلی صریح نگه ببینید بشه یه مشاوری تا تحتوت قضیه را در بیاد ده ها دلیل ممکنه داشته باشه
مثلا تو حرفاش قبلا مثلا حرف هر موقع بشه میگه تو پسر سالم پیدا کن یه دم میگه توی که پیدا کن نون حلال بیاره تو خونه
درست
در حالی که این پسری خب، که ما میشناسیم هم حلال و حروم رو دیدیم براشون خیلی مهمه هم پسر درست. کاریه هم درست. تحصیل کرده
خب حالا خیلی نمیخوام مصداق یا جزئی صحبت کنیم کلی میخوام بگیم که به درد همه بخوره دارم همین خدمت رو عرض میکنم اگر یه پسری یا یه دختری استنگاف کامل داشت از ازدواج و پدر و مادر نگران شدن که خب این سن ازدواجه چرا داره استنکاف میکنه این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه و ممکنه این نتونه مستقیما به پدر و مادرش دلایل رو بگه باید یه کسی رو بیارند از طریق اون حالا ممکنه بگید من مشاورم نمیرم یه کسی که مثلا با اون به دختر نزدیک باشه دختر حاضر باشه باشه درد و دل کنه خاله ای عمه ای دایی نمیدونم دوستی پدر و مادر از اونا بخوان که یه جوری به این نزدیک شو در بیاب این مشکلش واقعا چه بسا یکی دوست داشته باشه و روش نشه بگه درست یا فکر کنه اگه بگه شما زیر بار ازدواج با اون نمیرید چه بسا یه ضربه ای تو زندگیش خورده باشه چه بسا یه تحواله یه غلطی تو ذهنش از قدیم شکل گرفته باشه یه صحنه دیده یه ضربه خورده این دیگه اصلا تو ذهنش نسبت به این قضیه منزجر شده درست؟ اینا رو باید یه کسی تحتوش رو در بیاره و بعد متناسب با اینکه موضوع چیه وارد اقدام بشه
دقیقا همین کار رو کردیم خالشون باشون صحبت کرده من مثلا اینم شنیدم که خالش بهش میگفت اگه دلیل یه چیز دلیل یه چیز میگفتی که من قبول کنم اصلا اینایی که تو داری میگی نمیشه قبول کرد خالش بهش
میگفت
اصلا اینا غیر منطقیه که تو داری
چند سالشونه؟
23 سالشه
خالش
بعد مشاورم که گفتم میگه من احتیاج به مشاور ندارم اصلا میگه احتیاج به ازدواج ندارم چه اصراریه که تو ازدواج من اصرار داری در حالی که
میگم میگم عوامل مختلفه باید
شکست ازدواج رو دیده تو اطرافیان
شاید همون مثلا تو ذهنش نقش بدی بسته باید دید تا کمکش کرد تا این مشکل حل شه یعنی تا ریشه یابی نشه مثلا مشکلی اینجا مثلا حل نمیشه حالا تنها کاری که شما میتونید بکنید همینه که کانال هایی بزنید تا بشه با صحبت کردن یعنی یه کسی بتونه تو اینشون نفوذ کنه و با صحبت به قول معروف رامش کنه تا حرفش رو دقیق
من یه جلسه هم آوردمش اینجا ولی امروز فهمید میخوام دوباره بیام نیومد
حالا انشالله که دعاش کنید تا خدا سر عقلش بیاره شما رو هم از نگرانی خواهدش نفر بعدی
آقای دکتر تا سوال شفاهی میپرسن یکی دوتا چون سوالات کتبی هم خیلی زیاده من یکی دوتاش رو بپرسم و بعد از اون دوباره گفتن که معیار خصیص بودن و دست و دل باز بودن برامون مهمه آیا میتونیم از اینکه جلسه اول گروه شیرین نمیارن بفهمیم که اینا خصیص هستن
خب اینم سوال باز خوبیه. ببینین تو اصفهانی ها جلسه اول ها بعضی ها گلا میبرن، بعضی ها نمیبرن و بعد میدونن میگن چقدر هولن. مثلا این دلیل به اصطلاح اینی که نیوردن دلیل بخ نیست. اما اگر طرف جلسه اول اومد، جلسه دوم هم اومد و دیدین دست خالی اومد، خب یه بوایی ببرین که اقتصادیه، زیادی اقتصادیه. درست. از این طرف هم کلن این حرف رو من حالا به آقا پسر رو بزنم که خب آدم تا میره یه جای خواستگاری، طرف مقابل داره زحمت میکشه. بالاخره برای یه جلسه خواستگاری کلی ها میرن میوه تازه میگیرن، آداب رسوم میگن. شما موقعی یه دونه میوه بیشتر نخورین، اما یه جلسه خواستگاری خیلی خانواده عروس رو به زحمت میندازه. خب این انصاف اینه که آدم تا میره طرف مقابلش اینقدر داره به زحمت میفته، اونم به ادب به محبت یه چیزی بیاره، مثلا یه دست گلی بیاره به یادگار. اما میگم اگر جلسه اول نیوردن نگذاریم پایه چی؟ بخلشون. اما نه، سه جلسه اومدن هیچی هم دستشون نیست، نمیگیم بخیلن، حداقل میگیم فرهنگشون به شما نمیخوره. یعنی شما بعدن چیزایی دیگه هم ازش خواهید دید که به مذاق شما خوشتر نمیه.
بسیار ممنونم. از بین هزار کسی هست که سوال داشته باشه؟ خواهرای گرامی، برادرای محترم، بله لطفا میکروفون رو بدین تا سوالشون رو بپرسن. میکروفون رو بدین این سمت سوال بپرسن تا میکروفون میاد. من یه سوال دیگه بپرسم، اونم این هست که میگن جناب دکتر ما چقدر مطمئن باشیم که توی، حالا این بحثا عمدتا توی قسمت تحقیق ما بهش میرسیم، برای همین سوالایی که دوستان بزرگوار کردن بیشتر مربوط به مبحث تحقیق میشه. ما امروز بحث ملاک و معیارها رو بررسی میکنیم، ولی اون قسمتش که مربوط به معیارها میشه رو میپرسم. اون که میگن ما توی تحقیقات چقدر مطمئن باشیم که طرف مقابل داره صداقت به خرج میده و افراد صداقت به خرج میده.
اینم یکی از نکات تحقیق. ما تحقیق هنوز باز نکردیم، انشاءالله جلسه دیگه باز. همیشه تا میرین تحقیق اول باید تحقیق کنین نسبت به اون کسی که میخوان ازش تحقیق کنین. مثلا میرین توی یه محلی میخوان در خونه یه همسایه بزنین تحقیق کنین که مثلا همسایه‌شون تحقیق کنین که اینا خانواده خوبی هن یا نه. اینی که در کدوم خونه همسایه رو بزنم و شانسی نزنید، اول تو محل به پرساجو کنید آدم حسابیه این محل کیم. درست؟ آدم های مورد اعتماد این محل کیم، از دب سوپری محل، نمیدونم اونایی که مثلا با مردم بیشتر ارتباط دارن. تا مطمئن شین که این در خونهی که داریم میزنین کسی که میاد پشت در یه آدم فهمیده، یه آدم بعدم بهش بگیم، بگیم ما تحقیق کردیم تو این محل، شما رو همه تعریفت نمی کردند، اومدیم حالا با شما داریم صحبت میکنیم. پس این خیلی مهمه. یا مثلا میخوان تحقیق فامیلی کنی یا تحقیق تو محل کار کنی، شما میبینید تو محل کار یه کسی هم یه کارمندی هم میبینین ازش سوال میکنی، خب این کار غلطه. بعد اول ببینید تو اینجا این کارمندایی که اینجا هستن کدوم کارمند مورد اعتمادی هم و بقیه تاییدشون میکنن تا از اون من صحبت کنم. این خیلی مهمه و اگر این کار صورت نگیره بعضی وقتا آدرسای غلطی به ما میدن. ممکن شما بگید خب ممکن است نشه، اون خیلی خب، حالا در خونه اول زدی یا با کارمند اول صحبت کردی، بعدن خصوصیات کارمندای خوبم ازش بپرس، کارمندای خوبی که تو اداره هست، با بقیه هم که حرف زدی بپرس این کارمنده چه جور آدمی بوده که من میتونم رو حرفش اعتماد کنم یا نه. یعنی یه جورایی فضا بیاد دستتون، یا با یه کسی وارد تحقیق بشین که اون محیط کارو بشناسه، اون محلا بشناسه، اون بهتر میتونه بفهمید آدم حسابیاش کیان، با کی باید صحبت کرد تو این زمینه که خاطر آدم جمع باشه.
ممنونم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این که فرمودید توی جلسه خواستگاری خب ریز بشین، حالا از جلوی در خونه که میایم تو اتوی حیات و بعد توی ساختمان، خب این میتونه تمام گزینه‌های ما رو رد کنه. من خودم دو تا پسر دارم، یه 26 ساله یه 28 ساله و تو همین زمینه تمام گزینه‌هام رد شده.
خب سوالی کردید. ببینین من تمام این چیزایی که اینجا میگم یا تو کتاب مطلع مهرم گفتم، چه حالا بازم کتابا رو آوردن بعد جلسه میتونین حالا چه بعد چه کتابای دیگه رو تهیه کنین، اونجا هی تاکید میکنم که این چیزایی که ما داریم میگیم برای اینکه شما خوب طرف مقابل چیه بشناسید، متوجه شین این 1-2-3 نقطه ضعف داره. ولی همین الان دارم براتون میگم، مگه خود شما همه چی تمومی که همه چی تموم میخن؟ مگه خود شما هیچ نقطه ضعفی ندارین؟ ما این روش ها رو داریم یاد میدیم که شما طرف مقابل خوب بشناسید، بدونین تو فرهنگشون این ایراد هست، تو پذیراییشون این ایراد هست، تو نظم خونهشون این ایراد هست، درست؟ بعد میشین آنالیز میکنین که خیلی خوب این عیبای این خانواده، این حسنا، درست؟ کما وجه میکنی، بعد میبذارین کنار همین ایرادها را که آیا این ایرادهایی که من دارم میبینم خبر از یک ایراد مهمی میده به من یا نه، بعضیش اتفاقی و موردیه، درست؟ اتفاقا من برخورد داشتم با این قضیه که یه جایی اتفاقا اومدم پیش من، رفته بودم خونه دوماد، اتفاقا یه لباسی هم رو بند افتاده بود، اینا پرسیدن، ما قرینه سازی کردیم با بقیه مسائلی که اینا از دوماد میدونن و خانواده دوماد، گفتیم این پس چیز عمده ای نیست، این چیزی نیست که شما بخند روش گیر بدین، حواسشون بد شده، دقت نداشتن، درست؟ یا به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل بوده، چیزی نیست که شما ازش حکم کنین که اینا فرهنگشون چیه مشکل داره، درست شو؟ خلاصه دیدین تو این حالا فیلم‌های جنایی مثلا یه کاراگاه ها نشون میده خیلی چیزا رو مد نظر قرار داده، بعضی از این چیزا بعدا به درد نمیخوره، ولی بعضیاش کنار هم که گذاشته میشه آدمو به یه واقعیتی میرسونه، دقت کردین؟ لذا این ریزبینی ها رو باید داشته باشین، اما هیچ کدوم اینها به تنهایی نمیشه باش حکم صادر کرد، درست شد؟ ممکنه دلایل دیگه کنارش باشه، توجیهاتی داشته باشه و فوقش یه نقطه ضعف باشه، همین تبدیل نمیشه به یه نقطه ضعف عمده.
بسیار ممنونم جناب دکتر. پرسش های کتون بسیار زیاد هست و به خدمت شما عرضم که اینا رو من میپرسم،
یعنی یه شفایم اون گوشه هست،
من میترسم به سوالات کتون نرسیم بعد افتاد دو بار
آخر جلسه اعتراض، یکی از این خارج از جلسه یا هم ببینیم.
بله بفرمایید.
اونایی که تو حاشیه میشینن اینا یعنی که از کوچه نسیه خورا دارن میرن.
بفرمایید.
سلام، خواستم بپرسم که اگه فرهنگ خانواده ها یکی باشه اما از لحاظ مالی و محل سکونت پایین تر باشن این مهمه؟
ببینید اگر فرهنگ اقتصادیشون هم با هم بخونه، ببینید فرهنگ اقتصادی غیر از اقتصاده، قبلا هم اشاره کردیم، یعنی یه وقت ممکنه مثلا مالشون با هم فرق کنه ولی فرهنگ اقتصادشون، یعنی شیوه خرج کردنشون، شیوه پذیراییشون، شیوه به صدا هزینه کردنشون تقریبا مشابه همه توی فضا هست. اگه این باشه باز نگرانی ندارید. این 1-2 بستگی داره به این که طرف مقابلی که ارزش از نظر اقتصادی بالاتره چقدر اقتصادی باشه، یعنی چقدر این اقتصاد براش چی باشه، ارزش باشه. یه جلسه توضیح دادم یعنی چقدر هویت و شخصیت یک خانواده را به میزان درآمد و اموالش رو میشناسه. اگر آدمایی باشن که این چیزا براشون خیلی ارزش پررنگی داشته باشه، نه ما توصیه نمی‌کنیم، چون که بعدن همیشه تو نفتارشون، تو نگاهشون، تو برخورداشون یه نگاه منفی و دست پایینی به طرف مقابلشون دارن. اما یه وقت میبینیم نه، من میشناسم آدمایی که از نظر وضع مالی بسیار بالا، اما اصلا این چیزها در معادلاتشون وارد نمیشه، آدمای بزرگ منشی هستن، بزرگزاده‌ای هستن، شخصیت آدم رو، آدما رو به حساب بانکیشون حساب نمی‌کنن، به متانت شخصیتشون حساب کنن. خب با اونا میشه وصلت کرد، مشکلی هم ایجاد نمیشه، به شرط اینکه فرهنگ اقتصادیشون با هم بخونن.
ممنونم، تشکر. آقای دکتر، سوالات زیاد من میپرسم، با توجه حالا به زیغه وقت میخوایم همش رو جواب بدیم انشاءالله. گفتم که با سلام خدمت جناب آقای دکتر بانکی، دختری هستم 28 ساله، خواستگاری داشتم که چند این جلسه رفت آمد داشتیم، حتی تحقیق و مشاوره هم رفتیم، همه او را تایید میکردن، حتی تحقیق و مشاوره، تا اینکه بعد از مهربون فهمیدم که تمام رفتارهای خود را نقش بازی میکرده و حقیقت اخلاق ایشان خیلی دیر مشخص شد. چگونه میتوان چنین اشخاصی که حتی مشاوره و تحقیقم نتوانست شخصیت آنها را مشخص کند؟ چرا سه تا نام اینجوری داشتیم؟
حالا من شگردای جلسه آینده رو تحقیق میگم، چون هنوز وارد شگردای تحقیق نشدیم، یک یه دو تاشو گفتیم، ولی بازم شگردهایی وجود داره. نوعا تحقیقایی که ما میکنیم خیلی فرمالیته است، توش چیز دقیقی در نمیاد، تحقیق تکنیک داره و تکنیکاشو باید انجام بدین که انشاءالله جلسه دیگه صحبت میکنم. اگر تکنیکای تحقیق رو انجام بدیم، تا 90% این چیزایی که شما میگین لو میره، درست؟ ولی ما چون که طرف مقابل دوست داشتیم و میخواستیم، همین رفتیم یه دو جا با گفتیم آدم های خوبی هم، نام گفتن خوب هم، ما از خدا خواسته، یعنی دنبال همین بودیم که یه تاییدی از مردم بگیریم و بگم تصمیممون چیه درسته. این وقت بعد هم میگیم چرا مردم تحقیق هم کردیم و کسی درستش رو به ما نگفت. نه، تحقیق باید با تکنیک‌های دقیقی باشه، خیلی هم تکنیکاش پیچیده نیست، انشاءالله جلسه دیگه روش صحبت می‌کنیم. تا انجام یه مورد دیگه هم بگم که حالا من پاسخ به این سوال باشه، غیر از جلسات خواستگاری، غیر از اون تستای شخصیت و روانشناسی که هنوز وارد بحثش نشده و غیر از تحقیق، یه عامل چهارمی هم برای شناخت وجود داره و اون اینه که ما منتشه این عامل چهارم عامل دیریه، زود نیست، اواخر جلسات خواستگاری رخ میده و اون اینه که نوعاً آدم ها وقتی که دیگه اواخر جلسه خواستگاری میشه و قرار میشه قبل از عقد رفتارهای عملی داشته باشن با هم دیگه، مثلا چی؟ مثل تعیین مهریه، مثل خرید. مثلا من خودم خرید قبل از عقد رو بهش معتقدم که این کار صورت بگیره، قبل از خطبه عقدم صورت بگیره. بخشی از تفاوت‌های فرهنگی و رفتاری و خصوصیات آدمو که آدم نتونسته تو راه‌های دیگه به دست بیاره، تو همین رفتن بیرون برای خرید قبل از عقد، دو تا خانواده خیلی خوب همدیگه رو می‌شناسن. دقت کردین؟ منتهاش این نباید یه جوری باشه که مثلا فردا پس فردا سالون رو گرفتیم، میخوام مراسم عقد رو بکنیم، کارتا رو چاپ کردیم، حالا این دو روزه میخوام بریم دنبال چی؟ خریده. خب بعدم یه چیزای ناجوری ببینیم تو خرید عقد، دیگه نمیشه به هم زد. نه، خریدها و کلن مثل مسئله مهریه، مثل خرید، یه جوری مراحلش انجام بشه که بعدش برنامه عقد رخ بده، که اگر تو این مرحله رفتارهای ناجوری و نامتناسبی دیدید، جای این باشه که قضیه متوقف بشه، ولی جوری نباشه که دیگه نشه کاریش کرد. لذا تو این قضیه هم یه سه چیزها خودشا نشونده، هرچند بد وقت نشون دادنش، یعنی ما نباید بذاریم، یعنی این پروسه نباید چیزی را سهمش بذاریم، ما سهم رو باید تو اون سه تا تعریف کنیم، خواستگاری، مشاوره و چی؟ تحقیق. سهم مال اوناست، باید سعی کنیم 100% شناخت تو اون سه مرحله چیه؟ رخ بده. اما این یه نوع سوپا به اطمینانه که اگر احیانا تو اون سه مرحله چیزی غفلتی صورت گرفته، تو مرحله مهریه و خرید عقد دیگه از حرفای گل و بلبلی خارج میشه، که تو جلسه خواستگاری همه حرفا چیه؟ تو یه چیزی بگی من خوشم بیاد، ما یه چیزی میگیم شما خوشتون بیاد. شما میگین آقا این آداب و رسوم خیلی دست پاگیه، ما میگیم آره پدر مردم ها در آورده، درست این خدا پدرشون بیامرزه، اینا میگن خیلی تو آداب و رسوم نیست، اینا فعلا داریم اختلاط اسم میکنیم، درست. بعد که میریم سر تشریفات کار میریم تا ریز در این آداب و رسوم ما بهش چی پا وایستادیم. بله تو مقام گفتگو از این حرفا خیلی زدیم. پسر به دخترم یه آقا مثلا شما چقدر به من خیلی ساده زیستم، من اصلا چشا دلم سیره از همه چی. تو خرید معلوم میشه کی چشا دلش سیره چی چشا دلش سیر نیست. پسرم یه من خیلی دست و دل بازم، تو خرید معلوم میشه چقدر طرف بدنش میلرزه چقدر نمیلرزه، چقدر راحت خرج و چقدر خواهم. یه هم خیلی از این حرف ها لذا پروسه تعیین مهر و خرید به نظر من باید در یه وقت معناداری قبل از عقد صورت بگیرد، بعد قرار عقد گذاشته بشه. باز ما یکی از پیشنهادهایی که میدیم اینه که اگر باز یه ابهامایی تو کاره و احساس میکنین شناخت هنوز کامل نشده، نه اینکه بیفتین به وسواسا، ولی بعد نیست که دو تا خانواده مثلا دو روز بیان با هم یه جمعکران یه قوم یه جای جمع و جوری مسافرت، نه اینکه یه هفته بریم مسافرت ها، نه دو تا خانواده مثلا ما می‌خواستیم بریم مثلا فلان جا بیام، شما اگه بیان تو با هم بریم. باز تو مسافرت های مشترک خیلی چیزا خصوصیات از هم دیگه چطور میشه روشن میشه. حالا اگر این مسافرت معهود نبود و نشد، باز تا این اتفاق هرچی زودتر بیفته خیلی چیزا دست آدم میده.
بسیار خوب آقای دکتر، یه سوالی هست که من خودم لااقل فکر میکنم 5-6 مرتبه پرسیدم، یه برای اینکه حالا یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدیم که دیگه انشاءالله افراد هم نپرسن، اونم این هست که آقا فرد اومده خواستگاری ما همه ملاک و معیارای ما رو داره، معیارامون هم رفتیم تحقیق کردیم تو اصلا مقابل هست، اما ظاهرش بعد 5-6 جلسه اصلا به دلم نشسته، اینو برای چی کار بکنم؟
اینو اون موقع سوالم کردن من یادم رفت جواب بدم، افتاد بحث توی بحث دیگه و گیر کرد. ببینیم اگر کسی یکی دو جلسه رفت یه جای خواستگاری، بعد از جلسه دوم احساس کرد که به دلم نچسبیده، ما ازش میپرسیم که منظورت از این که به دلت نچسبیده چیه؟ آیا حس مثبتی نسبت به او هست تو دلت یا نه؟ یا جوانه زده یا نزده؟ میگه بله یه ذره حس مثبت هست، اما اونقدر نیست که مثلا قلبم بلرزه و مثلا خیلی شیفته یه این ازدواج باشم. میگیم طوری نیست، اگه این جذب اولیه ولو اندک ولو تغییر اندکی پیدا شده بین جلسه اول و دوم این خوبه. اگه به ما بگه که نه حتی راست انقدر هم ایجاد نشده، میگیم خب پس یا جواب نه بده یا یه وعده بیرون بذارین، تو این وعده اصلا صحبت‌های شناختی نیاد وسط، بیشتر سعی کن که فضا رو احساسی کنی ببینید دلت درگیر میشه یا نمیشه. اگر دیدی باز نشد، نه سری جواب منفی بده، چون ممکنه طرف مقابل وابسته بشه، شما هی جلسات رو ادامه میدی و بعدم هنوز سری جاری، بعدی 5-6 جلسه جواب منفی میدی و این ضربه بزرگی به طرف مقابل میخوره. این غلط. اگر شما چند جلسه خواستگاری رفتی هیچ حسی ایجاد نشده، نمیشه گفت، یعنی ریسکش بالاست، ممکنه پیش بیاد ممکنه نیاد. این از اون مواردیه که نظر من با خیلی کارشناسا فرق داره، گوش کردین، و من رو نظر خودم اصرار دارم، چون نمونای زیادش رو دیدم که هی به دختر گفتن نترس بعد علاقه اومد میاد بعدم چیه نیمد. آدم نباید ریسکش رو بپذیره، درست؟ ولی یه وقت میگیم این علاقه کمه، میگیم خب بعد تقویت میشه زیاد میشه، اما این که بگید من خوشم نیمده، البته بعضی وقتا موارد فرق داره، مثلا گاهی یه پسری میاد پیش ما میگه مثلا اون جذابیتی که من میخواستم این دختر داشته باشه نیست، دختر خوبیه و نه اینکه متنفر باشم. میگم خب ببین دخترای نجیب تو اینا رو مقایسه میکنی با فلان دختری که 7 قدم آرایش کرده تو خیابون تو میبینیش، بعد دنبال اون جذابیت هستی، تو این دختر نیست. اولا این دختر وقتی که ازدواج میکنه کاملا نه تنها از نظر پیرایش صورت متفاوت میشه، بلکه قدرت جنسی وقتی ترشح میشه صورت رو خیلی شفافتر جذابتر میکنه. اینا رو لحاظ بکن، این ملاحظات هم میگیم، ولی اینا به شرطیه که اون حد اقل اولیه باشه. اگه نبود و صفر یا برعکس این بگه من اصلا خوشم نمیاد تو صورت اون نگاه کنم، نه ما چنین توصیه نمی کنیم، بگیم نه اصلا این قضیه رو دنبال نکن.
مادر بزرگواری گفتن که جناب دکتر برای پسرم رفتم خواستگار یا دختر خالشون، هیچ گونه ایرادی این عروس خانم نداشتن، نمرش از همه لحاظ 20، تنها ایرادی که پسرم میگیره میگه چون دختر خاله و پسر خاله بودیم، از بچگی با هم بزرگ شدیم، هیچ حس زن و شوهری نسبت به هم نداریم و به چشم یک همسر نمیتونم به اون نگاه بکنم. آیا به نظر شما یه دلیل قانع کننده برای پسر من هست یا نه؟
خب اینا رو باید این آقا پسر قبل از رفتن خواستگاری میگفت به مادر، یعنی نه اینکه حالا دیگه بعد از اینکه رفته و دختر خاله رو درگیر کرده و فامیل رو درگیر کرده حالا این حرف. اگه قبلش گفته بود جواب این بود که خب نمیخواد به این خواستگاری، اما حالا که رفتن بله ممکنه حالا چنین حسی نداشته باشه، ولی بعد بالاخره این حس میاد، مگه اینکه بگه من خوشم نمیاد از دختر خاله. خب یه خوشت نمیاد نه، من این که بگه که من چون که از حالا به دید دختر خاله و پسر خاله تا با هم هم بازی بودیم و تو سر مغز هم میزدیم و مثلا اینا. البته اینو بارتون بگم که بعضی وقتا خانواده ها اینقدر به هم نزدیکن و رفت و اومد دارن که اصلا یه حس خواهر و برادری ندارن رو هم دیگه، اینا حق با اوناست، خیلی اینا نمیتونن ازدواج کنن. منتاش اینا رو باید اول کار فکر کرد، نه اینکه خواستگاری رخ بده و بعدن انجام شد. در طور سال قبلی یه تذکر دیگه هم بدم، گاهی دختر میگه من ظاهر پسر بدنم نچسبید. ما به دختر خانم یا تو متفاوت جواب میدیم، در روایت داریم جمال المرء فی جمال الرجل فی عقله، زیبایی مرد در عقلشه. در روایت با پسر خانوم ها توجه به این داشته باشن که اون چیزی که در آینده شوهر را پیش شما جذاب میکنه توانمندی های فکری اجتماعی و برخوردی اوه، تا مثلا کمان ابرو او و نمیدونم قد رعنای او و اینا. اینا جذابیت هایی که برای دختر روز اول از دور ممکنه جذابیت داشته باشه، ولی اون چیزی که بعدن به عنوان همسر دل شما رو گرم میکنه هیچ کدوم از این چیزا نیست. هرچه عقلانیت اون پسر بالاتر باشه جذابیتش برای شما بیشتر خواهد شد.
بسیار ممنونم و چکر هستم. نکته آخر جناب دکتر راجب بحثی که امروز داشتین جنبندی بفرمایین.
من فقط یه تذکری لازمه بدم تو بحث، چون بحث جذابیت ظاهری مطرح شد، پدر و مادر و اطرافیان توجه کنن که معیار جذابیت ظاهری تشخیصش فقط با خود پسر و دختر. مادر بگید من بدنم نچسبید و بابا بگید من چی، شما جذابیت ظاهری شما میتونید رو مسائل اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی طرف اظهار نظر کنید، اما چیزایی که برمیگردید به ظاهر فرد باید خلاصه الف به دهن بزه خوش بیاد. شما نباید تو این زمینه اعمال سلیقه بکنه، بگیم مثلا من چهره دوماد خوشم نیمد و به دلم نچسبید. شما قرار نیست همسرش باشین، دخترتون قرار همسرش باشه، یه پسرتون قرار همسر اون دختر باشه، این محدود به دختر روزه. البته ممکنه چیزهایی باشه که پسر شما توجهی بهش نداره، شما میتونید به عنوان مادر متذکرش. مثلا این دختر خانم تو حجابی که هست هیکل این دختر خانم را این آقا پسر متوجه نیست، شما میتونید براشون بگید که پسرم هیکلش این جوره و بعدم فردا نگی مثلا من دوست نداشتم اندامشو و درست. ما میتونیم به عنوان به خصوص مادرها اینجا خیلی نقش دارن یا خواهرها میتونن چه به پسر چه به دختر یک کدایی را جهت مثبت و منفی بودن جذابیت ظاهریش بردن. مثلا تو سر میگه که چهرش مثلا خیلی انگار برام جذاب نبود، مثلا مادر توضیح میده که اینا تا مثلا ابروشا برمیداره تا چی میشه تا چی میشه اون چیزی که تو میخوای میشه. اینا رو میتونه مادر بگه که پسر بالاخره این چیزا رو متوجه بشه. اما اینی که بگی اینی که پدر یا مادر یا اطرافیان بگن ما از این چهره خوش اومده یا نیمد، این حرف درستی نیست. اون باید به عهده پسر و دختر باشه. انشالله اگه دیگه ریزکاری های دیگه هم سوال داری من توصیه میکنم حتما کتاب مسئله مهر رو بخونین تا اون سوالاتی که اونجا پاسخ داده نشده رو بیشتر ما اینجا بحث کنیم، یعنی مطالب رو ببینید خوب درگیر بشین تا ریزکاری های بیشتری اینجا سوال کنین تا ما جواب بدیم، چون این بحث خواستگاری و تحقیق بحثی که گل اصلی بحثه. لذا من خواهش میکنم که مطالعه بکنین که سوالای جدی‌تر با اون مطرح شه که ما هفته دیگه ان شاءالله خدمتتون بحث کنیم. انگار یه نفر سواله بفرمایید.
آقا دکتر سلام.
سلام علیکم.
خدمت حضور محترم سلام عرض می‌کنم. آقا دکتر پسری دارم 28 سالشه بیماری داره. ما هر جا رفتیم خواستگاری صادقانه گفتیم که بیماری داره. بایدم
بگین.
صادقانه گفته ایم ولی شاید 10 جا رفتیم خواستگاری نشد این کار.
درست. این راش اینه که قبلا هم اشاره کردیم، اولا که باید گفت چه دختر چه پسر بیماری باید بگن، منطورش میتونن جلسه اول نگن جلسه دوم یا آخر جلسه اولی بگن یا قبل از اینکه بدن جلسه دوم بگن.
این خواستگاری اواخر پسر و دختر با هم صحبت کردن، قرار بوده مخفیانه بین خودشون بمونه، آیا لازمه؟
آره اینم نکته ایه. ببینید به درته با پسر چون که دختر ولی داره پدر داره و پدر اذن پدر واجبه، باید پدر دخترم بدونه ولی بقیه خانواده میتونن ندونه. در تا دختر اینجوره
لازمه که داخل
بله پدر دختر باید بدونه
دیم. غیر از اون لازمه که مثلا ذکر بشه توی نوشته بشه به خاطر قبالشون اینا؟
نه نوشتن لازم نیست، فقط گفته بشه، فقط پدر دختر بدونه، خود دخترم بدونه.
تشکر.
نکته مهم تو این سوال چند تا ریزکاری وجود داره. یکیش اینه که وقتی که شما رفتین چند جا و جواب منفی شنیدین، یه راهش اینه که خب پدر پسر شما یه نقطه ضعف داره، خب شما بپذیرین که خواستگاری از یه دختری بکنین که اونم ممکن یه نقطه ضعف دیگری داشته باشه. دقت کردین؟ نه نقطه ضعف اساسی. ببینیم مثلا وقتی که طرف تو اعتقاداتش تو اخلاقیاتش تو فرهنگش مشکل اساسی باشه، خب اونا رو ما توصیه نمی‌کنیم باشون ازدواج کنیم. اما فرض بگیریم مثلا پسر شما یه عارضه یه مریضی داره، اون دخترم یه عارضه دیگه داره یه مریضی دیگه داره، خب این کمه اون. یا مثلا اون دختر قبلا ازدواج کرده جدا شده و نقطه ضعفش اینه، این نقطه ضعف اساسی نیست. یعنی در واقع شما اومدین گفتین خب من پسر من یه ایرادی یه اشکال مریضی جسمانی داره، در عوضم اون دختر خانم یه اشکال داره، این شکلی راحت تر جواب مثبت داده میشه به پسرت. انشاءالله که موفق باشیم.
خیلی ممنونم، تشکر. من انشاءالله به شرط حیات همه یه سوالات که امروز وقت نشد بپرسیم و همه رو جمع آوری کردم اینجا، هفته ی آینده یه وقت عزیزی میخواییم گذاشت و اینها رو جواب میدیم. این از این باب گفتم که سایر دب محضر بزرگان نشه که سوالاتشون بی جواب مون. انشاءالله هفته دیگه حضور پیدا بکنند و سوالات که مرتبط با جلسه بحث این دو سه جلسه ما هست انشاءالله حتما حتما به شرط حیات خواهم پرسید.
خب اینم تذکرم من بدم چون بعد از جلسات دوستان میان جلو. ببینیم من بعد جلسات میشیرم تا حدی که بتونم و وعده نکرده باشم سر پایی هر کسی کاری داشته باشه جواب بدم، اما اگر یه بحث مهمیه و وقت لازم داره این کانون پیوند مهر که آخر کار پرچمش رو زدن، اینجا مشاورای بسیار خوبی وجود داره، میتونید زنگ بزنید وقت بگیرید. یک مشاوره محدود هم برای من گذاشتن اونجا که خب خیلی محدوده دیگه، مثلا 10 تا رو بیشتر نمیتونن پذیرش بگیرن. ما گفتیم برای اینکه بازار داغی نشه 9 صبح شنبه هر کی زنگ زد به اون وقت بدین برای همون هفته و دور هفته بعد 9 صبح شنبه، یعنی فقط تو همون ساعت. ولی فقط من نیستم، مشاوره بسیار خوبی اونجا هستن که میتونن پاسخ گدون باشن. خب در حدی که بشه سرپایی اینجا جواب داد من خدمتتون هستم. عزیزان بعد جلسه میان، ولی تا حد محدودی تا من بتونم به وعده‌های بعدی من برسم.
خیلی ممنون آقای دکتر، دعای آخر جلسه هم باشه.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة و دیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فی ها طوعا.
یا ابا صالح Thank you.